اداره احصائیه مرکزی افغانستان میگوید شمار نفوس خانواده‌ها و تثبیت قریه‌های این کشور را آغاز نموده است. یک نوجوان 17 ساله که میخواست در ولایت هلمند عملی انتحاری انجام دهد از سوی مسئولین امنیتی بازداشت شد. و در اخبار جهان میشنوید که یک گروه روحانیون طرفدار اصلاحات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 جون ایران که در آن احمدی نژاد به قدرت رسید اعتراض نمود. مشروع اخبار داخل افغانستان. اداره احصائیه مرکزی افغانستان میگوید که شمار نفوس خانواده‌ها و تثبیت قریه‌های این کشور را آغاز کرده است. عبدالرحمن غفوری رئیس اداره مرکزی احصائیه افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنان با استفاده از سروی کننده‌های محلی و مرکزی این برنامه را به پیش می‌برند. رئیس اداره مرکزی احصائیه همچنان گفت که این برنامه ظرف 5 تا 6 ماه آینده تکمیل می‌شود. گفته شده است هدف اساسی از اجرای این برنامه معلوم کردن تعداد خانواده‌ها و همچنان تثبیت درست قریه‌ها در این کشور است. مقامات گفتند که در نظر دارند نفوس شماری عمومی را نیز در سال‌های آینده راه‌اندازی کنند. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند یک نوجوان که میخواست در این ولایت حمله انتحاری را انجام دهد روز گذشته بازداشت شده است. قمندان امنی ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت این نوجوان 17 ساله نور محمد نام دارد، باشنده ولسوالی ارغستان است. جوان بازداشت شده گفته است در منطقه لوی ویاله در یک مدرسه درس میخواند و ملا برایش گفته است که حمله انتحاری را انجام دهد. این نوجوان گفته است اگر رها شود در جای دیگر درس خواهد خواند، هیچگاهی به عمل انتحاری دست نخواهد زد. روز گذشته در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی غوربند ولایت پروان 4 پلیس زخم برداشت. عبدالعلی مجددی ولسوال سیاگرد ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در جمله زخمی شده ها قمندان امنی این ولسوالی و 3 محافظ وی نیز شاملند. تا هنوز مسئولیت حادثه را کسی به دوش نگرفته است. شب گذشته در قلات مرکز ولایت زابل بر یک پستی امنیتی حمله صورت گرفت. غلام جیلانی فراهی عامر امنیت ولایت زابل به رادیو آزادی گفت در این حادثه 3 طالب مسلح کشته شدند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان ادعا نموده است که در این حمله 6 پلیس را کشته و یک موتور را تخریب نمودند، اما مسئولین امنیتی این ادعای وی را رد کردند. و مسئولین مؤسسه ماین پاکی MDC میگویند تلاش به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده این مؤسسه در ولایت پکتیا ادامه دارد. شعب حکیمی رئیس این مؤسسه به رادیو آزادی گفت 16 تن از کارمندان این مؤسسه در منطقه تندان در حومه شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. شهاب میگوید ماین پاکان افراد غیر سیاسی هستند و باید به صفت افراد بی‌طرف پنداشته شوند. وی از متنفذین محل و بزرگان قومی خواست تا در رهایی این ماین پاکان مساعدت نمایند. تا هنوز مسئولیت این آدم ربایی را کسی به دوش نگرفته است. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم صالح خالقی تقدیم میکند. رادیو آزادی.
یک گروه روحانیون طرفدار اصلاحات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران که در آن احمدی نژاد دوباره به قدرت رسید اعتراض نمود. خبرگزاری فرانسه از قول مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم گفته است شورای نگهبان این حق را ندارد که در مورد انتخابات قضاوت کند، زیرا بعضی از اعضای این شورا اشخاص بی‌طرف نیستند. شورای نگهبان که 12 عضو دارد هفته گذشته انتخاب احمدی نژاد را تایید نمود. این در حال است که صدها هزار تن علیه تقلب و خلاف رفتاری ها در جریان انتخابات در کوچه های شهر تهران اعتراض نمودند. و در مورد ایران در یک خبر دیگر آمده است علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهور ازبق ایران این موضوع را رد کرده است که گویا پس از انتخابات 12 ماه جون مبارزه بر سر قدرت در آن کشور آغاز شده است. به نقل از رفسنجانی گفته شده است که مشکل انتخابات باعث بعض شکرنجی ها و به اطمینانی میان مردم ایران شده است، اما به گفته وی منابع دراز مدت جمهوری اسلامی باید حفظ شود. رئیس جمهور سابق ایران این موضوع را در دیدارش با خانواده هایی که مربوطینشان در جریان تظاهرات گسترده در اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند ابراز کرده است. آقای رفسنجانی در انتخابات 12 ماه جون از میر حسین موسوی رهبر مخالفین حمایت کرد. در حالی که آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران از محمود احمدی نژاد در انتخابات حمایت به عمل آورد. و باز هم در مورد ایران، با گفته وزیر امور خارجه انگلستان دیوید میلیبند، یکی از دو کارمند ایرانی سفارت انگلستان که از سوی مقامات ایران بازداشت شدند امروز رها می گردد. ایران 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام تحریک اعتراضهای خیابانی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون دستگیر کرده بودند که 7 تن آنها دیرتر دوباره رها شدند. آقای میلیبند با بی بی سی گفت با سفیر انگلستان در ایران گفته شده است که 8 نفر بدون اقامه دعوا و محاکمه رها خواهد شد. وزیر امور خارجه انگلستان افزود وی با همتای ایرانیش در مورد رهایی زندانی اخیر صحبت خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای که امروز نشر گردیده است میگوید اگر ایالات متحده میخواهد در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه با موافقت دو جانبه دست یابد، باید در مورد سیستم دفاعی موشکیش در اروپا تجدید نظر نماید. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در مسکو با مدودیف ملاقات میکند و در مورد یک موافقت جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک یا ستارت 1 که در سال 1991 به امضا رسیده است و مدت اعتبار آن در ماه دسامبر به پایان میرسد بحث خواهد کرد. آقای مدودیف میگوید به نظر روسیه این مسائل با یک دیگر ارتباط دارند. باز هم در مورد سفر رئیس جمهور امریکا به روسیه در یک خبر آمده است، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در آستانه سفر روز دوشنبه‌اش به مسکو و دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه با یک روزنامه مخالف کرملین مصاحبه کرده است. رئیس جمهور امریکا در این مصاحبه با روزنامه نیویورک گازیتا که روز دوشنبه نشر خواهد شد گفته است از اظهارات دیمیتری مدودیف درباره نیاز به بهبود نقش قانون، پاکسازی دستگاه قضایی و تشکیل یک جامعه آزاد در روسیه حمایت میکند. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه از مصاحبه به دست آورده با نقل از اوبان ما نوشته است که قصر سفید به خاطر برقراری روابط گرمتر با کرملین پالیسیش را در زمینه حقوق بشر تغییر نخواهد داد. روز چهارشنبه 4 ماه جولای روز استقلال ایالات متحده امریکا بود که با اجرای آتش‌بازی‌های بزرگ در شهر نیویورک تجلیل گردید. برای تماشای آتش‌بازی میلیون‌ها تن در کنار دریای هدسون گرد هم آمده بودند. تجلیل این مراسم در واشنگتن با رسم گذشت نظامی آغاز و با آتش بازی بزرگ در نزدیکی مجسمه جورج واشنگتن در حالی که گروه های موسیقی آهنگ های وطن پرستانه را می سرودند پایان یافت. و در نتیجه بارش های شدید در چین حداقل 16 نفر کشته و بیش از 320 هزار تن به ترک خانه هایشان در بخش های جنوبی و مرکزی چین مجبور شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. حال باسم همکارم مصطفی جان با برنامه صحت در خدمت شماست.
روغتیا در جوان شتمنی. با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسرزاد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه صحت در مورد آلودگی هوا و اثراتش روی صحت و سلامت انسان ها صحبت میکنیم. دکتران متخصص سلام سیفی و فرید راید با ما هستند و همایون همت هم مهمان ما هستند در این برنامه. تاسو پدیش میرو مشت زنگو های چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو سفر یو چلور دو یو سفر دو دو یو یو دو چلور دو سفر یو. به هر حال چشم براه تلفون هایتان هستیم و تا حالا در مورد آلودگی هوا و تأثیراتش روی سلامتی انسان ها صحبت کرده ایم. دکتر راید باز هم خوش آمدین. گزارش ها از قبل مقامات دولتی میگن که مریضی های ناشی از آلودگی محیط زیست تنها در شهر کابل در هر شبانه روز 8 نفر به کام مرگ میکشانه. این رقم به حدود 3060 نفر در سال میرسه. چقدر دقیق است خبرها؟
مطالعه که انجام شده بود می رقم نشان می ده که به تعداد 3060 تن سالانه از اسباب مختلف آلودگی هوا وقتی اینا به شفاخانه راجستر میشن دیده میشن که مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و یا سایر مشکلات را داشتن که اونا از باعث آلودگی هوا برای از اینا عاید حال شده بود که بالاخره به مرگ از اینا انجامیده است. این یک سروی است که حقیقت داره و در شهر کابل این صورت گرفته بود.
چی باید کرد برای بیرون رفت از این حالت؟ میشه پیامتون برای مردم در واقع چی هست؟ چی بکنن که به نحوه بتونن از این مطور یک حالت نجات پیدا بکنن به خاطر از اینکه بسیار جدی هستی؟ مثلا
ببینین در مجموع دکتر سید مصطفی مسئله قسمی از تمام چیزهای یا تمام فاکتورها و اسبابی که باعث آلودگی هوا شدن و باعث موجودیت ذرات و مواد مضره در هوا هستند که بالاخره همو ذرات و همو مواد باعث مرگ انسان ها میشه، ما همو اسباب باید مرفوع بسازیم. به این معنا که فرش سبز باید در شهر کابل زیاد بسازیم، تراکم نفوس که در شهر کابل وجود داره، وزارت محترم انکشاف شهری باید برنامه ای را داشته باشه تا این تراکم نفوس از شهر کابل پراگنده و متشتت بسازه و از اسباب عمده تراکم نفوس در شهر کابل هم مسائل امنیتی را نام برده میتانیم، ولی بر تقدیر میتانیم بگویم که اداره محترم نرم و استاندارد همون مواد بیکیفیت سوخت که وارد کشور میشه در او بسیار به شکل جدی عمل کنه. اداره ملی حفاظت محیط زیست که یک اداره در مجموع پالیسی ساز است، اونا باید پالیسی ها و رهنمود ها و مقرره های خوب تر را و خوب را اونا به اصطلاح تهیه کنن و به تمام ارگان ها او را توضیح کنن، سطح آگاهی مردم بلند ببرن. ریاست محترم ترافیک مثلا با ارادجاتی که وسایل نقلی که در شهر کابل تردد دارن اینا را تحت نظارت جدی قرار بتن. بالای یک عالی کار صورت میگیره که او اصلا تحت نظر است به نام کتلیک کنورتر. اگر او حالا وارد کشور شوه و در همون قسمتی که از موتر دود میبره به اوجه نصب شوه، او بسیار تا حد بسیار زیاد همی ذرات مضره را که از باعث احتراق دود محترم میشه او را تصفیه میکنه. شاروالی کابل و وزارت محترم فواید عامه باید سرک ها و جاده ها را قیر کنه تا می ذرات کم شوه. ببینین سرویی که صورت گرفته بود در
خود
کابل
باشیم که پنج. حرفتان را من قطع میکنم دکتر راید، مردم چی باید بکنن مثلا در خانه در بازار؟
مثلا یک توصیه که وزارت صحت عامه از چندین توصیه ها به هموطنان عزیز خود داره اویی است که قبلا دکتر سیب حمد به شکل از اشکال به اوی اشاره کردن، چندین گاز که گاز سلفر دای اکساید است و گاز کربن مونوکساید است و اینا با هم یک جا یک تعامل را انجام میتن. از او اوزونی که به اصطلاح چند مایل از زمین از سطح زمین ارتفاع داره و او اوزان بسیار مفید است، اما شعاعهای مضره را فیلتر میکنه. از این که یک اوزان مضره است که بسیار به سطح زمین نزدیکتر از تراکم و تعامل همین گازها تشکیل میشه. توصیه مایی است که وقتی هر کسی که از طرف روز در موجودیت آفتاب کار میکنه یا سپورت میکنه یا قدم میزنه، امی شعای آفتاب و وقت میتابه بالای امی اوزون مضره، از اینجا بسیار ذرات مضره را، ذراتی که به صحت بسیار مضر میباشه، این را از طبقه اوزون مضره گرفته و مستقیما به کسایی که تحت شعای آفتاب و تحت امی طبقه اوزون مضر قرار دارند با اونا انتقال میده که باعث امراض تنفسی و امراض جلدی بسیار شدید میشه که در بعضی موارد حتی اسبابی از او مریضی ها معلوم نمیباشه، سرطانزا میباشه. از طرف روز تحت شعای مستقیم آفتاب چون هوا بسیار آلوده و کثیف است، اینا باید قدم نزنن، کوشش شود، تا حد کوشش شود. ما نمیتونیم که مثلا این کار بند شود و مردم کار دارن، لابودی است از این کار، ولی تا حد زیاد کوشش شود که تحت شعای مستقیم آفتاب از طرف رو سپورت نشود، گرد و گشت و گذار باید کم باشه، و همچنان مردم کوشش کنن، مردم عزیز کوشش کنن که ما وزارت صحت عامه برنامه خاصی را داره، خود بهای را در این مورد تهیه دیده که ما او را به وزارت محترم حج و اوقاف فرستادیم و در روزهای جمعه او به ملای امامای محترم توزیع میشه، از طریق مساجد در رابطه با آلودگی محیط زیست صحبت میشه، مردم به این خود بها به اصطلاح باید آگاهی از این پیدا کنن، از طریق رسانه ها باید سطح آگاهی خود را بلند ببرن و تا جایی که میشه اینا باید
تشکر دکتر راید. قاسم از اسپین بولدک بر ما زنگ زده، مهربانی بکی.
بله مصطفی جان، تاس محترم دکتران تو سلام و نوران دیکن.
وعلیکم السلام
دکتر، ما اینو مطلب سوند پشتنه ده چی دت خوب سره ونه ما چاوان زیاد کرا کرده بیده دیو بزگرانم دی او مستو رومن و گرمی تا گروز دا گرمی بس مستو تاوان نری او کم تاوان نری مستو گرمی تا گروز خلیه که او بیره یو بچو او بره باندې حتی نو څوم راو پچی بیا ولر شو لږ دا غوښ موږ ته پیدا لري کته وا بده ګرمې.
قاسم جان بسیار تشکر. دکتر احمد،
بله بفرمایید.
شما سوال را گرفتین، لطفا اگه جواب بدین.
ډیره مننه قربان تاسو ته سوال نه، ما تاسو سوال واورید، ګرمې چی شه ده او ګرمې په وجود باندې څه ضرر او څه فائدې لري او خوله چی ده د خولې تاثیر په وجود باندې چی ده؟ ګرمې په متوسط شکل باندې صفر کتر هغه اندازې پوری کتا سو نیم سات المر شو او تپریو دی او المرم حرارت درجه هم الته فکر کوم چې د ډیره تیز نه وي نه د سرطان او د اسد مرنی دا کار ده کله مجبوریت نیم سو کار کې تنار تنور ته ودریږي یا ډوړی داش ته ودریږي مزدوری کوي خټی کوي او هغه ډیر ګرمي او ډیر خولې کوي دا ډیر زیات ضرر لري. اگر چې وجود خدای پاک دې جوړ کړی چې هغه خپل په بنفسي شکل باندې دا غي په مقاله دغه ضرر چې وجود ته د ګرمۍ او د خولو په واسطه باندې په ناڅاپي شکل باندې دي په مرور زمان سره دې ته تطابق پیدا کوي. اما خوله بڅکه په خوله کې دوه مهم ټکي باندې تر یو مهم ټکي د خوله کې دا دي چې هغه کې د پوتاشیم او سوډیم په بغاټه پیمانه باندې پوتاشیم په کمه اندازه باندې سوډیم دا دوه جوهر دي چې دا په وجود کې د وجود د فشار او د حجرې ترمنځ د راکلور کې توازن برهمي توازن ساتي. خرابې کمیږي زیاتېږي نو دا د نړۍ په عضلاتو په تنفس باندې او په رګونو باندې غټ رول لري. په خلاصه ډول باندې په کم اندازه کې په ګرمۍ کې کار کول ښه کار دی. په ګرمۍ کې دوه غټ تغیرات په وجود کې راځي، اول دا چې عادی رګونه د وجود دغه کیږي چې وخت په ګرمۍ کې مزدوري او خټې ورته کې باید عضلات او رګونه هم ارتيږي او د دې د قبل فشار هم کیږي. هغه ترڅنګ دا یو فاکتور راځي چې باید ته وکړي، ته باید کوشش وکړي مال ګمنګا مې شو چې د به خو هر انسانان چې د زړه مرز لري هغه د پاره دا حالت خاطر زهر دی. لیکن په ځوانانو کې متوسط خلکو کې هغه باید په دغه ورځ باندې ډېری کیلي وخوري، ډېر زردالو چې ورته وي موږ تاسو خو باندې زردالو دغه ډېر وخوري، شفتالو وخوري او ټول هغه میوې چې هغه او سابو او د سابو هم په خام شکل هم په پاخه شکل ګندنه او پیازو څو لیکن پالک د دې په واسطه باندې دا بیرته جبیره کیږي او ډېر وبوس کوي. غیر دا هغه چاره چې هغه زړه د کفایت لري چې هغه به توازن وګوري او غیر دا هغه چاره چې د پښتورګو د کفایت لري یا نور د فشار تکلیف لري دغه نه وبوس کوي. او حتمی سوال دی لکه بلا تشبیه فرض مونږ ډېر باندې نه ستاسو سوال او غسل کول ځان انزل دا خو نو اطهر شطر الايمان دغه نه کښه نشته. هغه روغتیا او اساسي برخه ده باید مکتب په درس کې قاطی ولیکل شي. درو تعجب کوم چې د معرف وزارت دا کار تر اوسه پورې ولنده کې چاپیریال او روغتیا باید د مکتب د درس یو برخه وي. په څوم سند کې د سپورت سره شریکي کبل مضمون سره شریکي د خدای خاطر وکړي مجلس وزارت او سوال کوم چې دا کار په عاجل شکل باندې وکړي چې دا ولس تنویر شي.
تشکر دکتر همت. برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. 3:19 دقیقه به وقت کابل است. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. دکتران متخصص سلام سیفی، فرید رایت و همایون همت در این برنامه با ما هستند و شما هم میتونین که بر ما زنگ بزنین. خب طاهر روشان همکار تکنیکی هم سلامای زیاد براتون میگه و ببینیم که شنونده داریم یا خیر. به هر حال بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
مهربانی بکنید لطفا پشت نه بکنید. او رادیو ازادي رادیو ده لطفا پوښتنه وکي.
ډاکټر صاحب انا ته د ماده پوښتنه د میدان ولایت نه خلص ولنم زموږه شکر مرز ضروره زخمونه مم زر جوړيږي او باغ دوته او تلويخ کده او دانې را په تراخي دي نو هیڅ نه پیګم.
ډاکټر امام
چې پاتې قربان عمر دې څومره ده؟
الو غږ دې څنګه راځي محترمه؟
عمر دې څومره ده؟ عمر ډاکټر چې په صفات دې تبيني رابطه کولی نه.
bale bale اتمان
انشاء الله سبا دې شوم چې کله کوم شي دوا میګره. عمر دې څومره ده قربان؟ وزن دې څومره ده او کومې کومې دواګانې
خو ډاکټر څه محترمه یو 50 کلو ده
او وزن به دې ټوله درونه کې لو ټوله کې لو به یو ټوله وګ به
ډاکټر صاحب وزن می 2 کیلو ده.
او قد دې څومره ده؟
قد مې یو متر 50 ده.
اور دا بات ډیر مننه قربان در راجو الله دې واوره چې شکرې مرز چې نوې چې دې څه وي چې شکرې مرز د ټولو مرزونو مور ده. ما خو په دې باندې څو د فی خبرې کړې دي او دغه کړې نوې چې دې څه وي چې دا شکرې مرز باید په ټول وجود د مرز په حساب باندې او د شکرې د مرز عوامل د نورو مرزونو سره د عام د مرز د نورو خصوصا د زړه د رګونو د مرزونو سره د یو په یو دغه کتاب کې په یو بحث کې باید سره وچېږي. ګور اول صاحب په دغه کې عقل انصاف 25 ډیر کې وزن زیات ده په هر شکل باندې چې تبا صرف هغه شان خواغه او وړي باید په نهایي شکل باندې کم کی بورا شات د مربا او دا شان باید کم کی وریجی او وچه ډوډۍ هم کم کی پیوزي روټ او سوکړک او د شان خوري او تازه میوي په استثنا د خټکینه او ټول سابه دا یو قسم ده. دویم قسم ده د سابه د ویني معاینه د شي وشي دا ګره شکرې مرست دي ته پټ وزن کې وي سایلنت کلا یعنی پټ وزن کې دا زیستا سترګي خوري دا زیستا پښتورګي خوري دا زیستا قوت با خوري دا زیستا زړه رګونه خوري او دا تباهي ته انسان به دا د مرزونو مور کله به ته دنیاوالو ورکړ ده. ته ولګيږي اول باید دغه د شکرې 200 سوشه دا باید په عاجل شکل باندې دي علاج وشي لیکن دوه کار ته باید نورو کې به دی راجو ته ټلیفون کې چې اول باید ساده تشې میتیازو وی د شکرې مقدار معلوم شي یو او دیم ستا په شکرې کې وغم اسانه معاینه ده په کابل کې په افغانستان کې په ډیرو ولایت کې چاري ته من د هیموګلوبین A1C نوم لرو هیموګلوبین A1C دا امر چې په خپل باندې ډاکټر ته وکی هغه باندې ډاکټر ته تکول شي چې په تیرو شپږو هفتو کې ستا شکر یا د وینې بورا په کم لیول کې دا د هغه د مخنه هغه به تاسو علاج میتودونه کوي. دویم مهم ټکی چې د توڅې کوم آیات د زړه کوم تکالیف لري په قرانه کې د تکالیف شته کښ دا سترګو ډاکټر ته باید تاسو شکل باندې یو د فلاټ شي او وګورئ چې آیا سترګو ته ضرر رسیدل دي کله در رسیدل دا خبرې موږ سره شریک باید تاسو شکل
به دوا
شروع
که په مخریخه شم. تشکر دکتر همت. خب رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوین. در این برنامه صحت در مورد آلودگی هوا و اثراتش روی صحت و سلامت انسان ها صحبت کرده ایم. در مورد راه های بیرون رفت صحبت میکنیم که کدام ها اندر چند تا حالا قسمت دکتران متخصص اشاره کردن، اما ما با یک متخصص محیط زیست دوست محمد امین در این مورد صحبت کردیم. به این که بشنویم
فرد نفوس تکاسف نفوس اینا باید توجه کنم برای که نمانه که از یک جا به جای دیگه این سای شاخ مشاره ها حجوم و رشوه تعداد نفوس زیاد شود و دیگه محترهای عرضت داره که وجود در شهر کابل اونا رو باید کنترل کنه، در شهر بزرگی که وجود داره اونا رو کنترل کنه که عرضه نداشته باشن. و چیزی مهمی دیگری که باید اینا با کیفیت تیر اینا به اونا توجه کنه که نگذارن که توری به کیفیت داخل خاک افغانستان به و دیگه اینا خوش کنه که یوازی مواد فسیلی اینا باید انرژی پاک مثلا از افتاب از انرژی افتاب استفاده کنه و سایرش پیدا کنه مثلا و از باد استفاده کنه از آبی که فعلا ما وجود داره شده در افغانستان وجود داره که بسیار زیاد است از اینا باید انرژی بگیرن به وجه از اینکه اینا مواد انرژی خود از مواد فسیلی میگیرن. اینا موضوعات هستن که در نظر خود اینا بگیرن اوا از آلودگی پاک میشوان چند منیجمنت خود مواد فاضله را اینا باید توجه کنن. مواد فاضله که بیرون میکشن در کجا را جمع کنن چه رقم را انتقال بتن و در کجا اینا را دفن کنن نمانن که در یک جا تراکم کنن که از یک طرف نمای خود محیط خراب میشه از دیگر خود هوا طوفان شدیدی که اینا را به هوا بلند میکنه هوا را خود هوا را خراب میسازه.
دوست محمد امین متخصص مسائل محیط زیست بود. دکتر راید، شما چقدر موافق هستین با گپ‌های دوست محمد امین و اگر چیز دیگه میخواین اضافه بکنین در قسمت راه‌های بیرون رفت؟
ما فکر میکنم قبلا دکتر سیب مصطفی سر از این کمی صحبت کردیم. تمام اسباب و عوامل و فاکتورهایی که باعث آلودگی محیط زیست میشه باید او اسباب و عوامل ما مرفوع بسازیم و امرای سخنانی که دکتر سیب دوست اشاره کردن موافق استم. امو ارگانهای زیربطی که در این موارد کار میکنن و تقریبا وظایفشان است، امی اسباب باید اینا مرفوع بسازن. مثلا وزارت زراعت اشاره کردیم که غرس نهال کنن، انکشاف شهری تراکم نفوس کم کنن، اداره محترم نور مستندر کیفیت مواد سوخت وارد شده را باید نظارت دقیق کنه، اداره ملی حفاظت محیط زیست باید رهنمودها و مقرره های خوبتری را تصویب کنن، وزارت امور داخله در این راستا مثلا بسیار رول تطبیق کننده داره، اونا باید بسیار به شکل جدی عمل کنن، ریاست محترم ترافیک باید ارادجات و وسایل نقلیه را بسیار خوبتر اونا ارزیابی کنن و نمانن که وسایل نقلیه که ماشین هایشان از کار افتاده و باعث تولید دود غلیظ و بسیار خراب به محیط میشن اونا را متوقف بسازن. و همین شکل وزارت فواید عامه و شاروالی محترم کابل در قیریزی و اسفالت سرک ها و جاده ها باید بسیار کوشش کنن. همچنان وزارت محترم انرژی و آب و برق در راستای تسهیلات در مورد برق باید به شهریان کابل و سایر شهرها ایجاد کنند تا استفاده از جنراتورها بسیار کم شود و با آمدن برق همی مشکلات وزارت مزدری که در محیط وجود داره در اونا کاهش بیه که بالاخره روی هم رفته بتانیم. همی اسباب وقتی مرفوع ساختیم ما میتانیم به همی آلودگی محیط زیست به حد اقلش بیاریم و در او وقت و بالاخره میتانم بگویم که هم حکومت دولت و هم هموطنای عزیز ما افراد ملکی کلشان وظیفه را دارن که در حفظ محیط زیست، محیط خوردشان، چی خانهشان است، مثلا مکتب است، شفاخانه است و چی محیط بزرگ است که کل ما در او شریک هستیم، باید اینا را صاف و ستره و پاک نگاه کنن.
تشکر دکتر راید. و در می دقایق آخر این برنامه موزیگر خان بر ما زنگ زده. سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا پوښتنه وکي
مصطفی جان، تا ډاکټر صاحب اندوار تا دریواړو ته سلامونه.
و علیکم السلام.
پوښتنه ډېر لږ وخت کم دوت په پوښتنه وکم ډاکټر احمد نه یو خو کمات د خپل نمبر راکې کنه مونږ اشناره ډونه اورو دا خو مونږ ټلیفون نه ملایږي ما ز خپل زنګ ورته وهم. یو بل زما دا پوښتنه زما د خپونه زیاته خواله زی او دې څه یل تا کوم خوراک به کار ده باید سړی وزن زیات شي داسې کوم خوراک ده قدامه ته ووایي او نور پښتنې به بیا بل وار تاسو نه.
ډېره مننه مازیګر خان. ډاکټر احمد
ډېره مننه قربان صاحب. سوال زه تاسف کوم چې زه اقلا په هفته کې سل یو نیم سل ایمیلونه صرف ډاکټر صاحبان نه داخل د افغانستان او بهر نه ما ته راځي. زه هر وخت حاضر یم دی دغه ډاکټر صاحب مصطفی خان پیدا کړه او دا ما پیدا کولی شي هر څونه سوالونه چې لري زه د ډاکټر په سلسله جواب درشم. په شخصي لحاظ باندې زه تلیفون ته کنه شم ورکولی چې زه ما سره د وخت امکانات نشته. اما تاسو ګورئ اووه کاله کېږي زه تاسو هر یک شنبه هر چرته چې یم یک شنبې پورې زه استاد خبرې کوم او اوس دغه دلته هم هر وخت حاضر دا تاسو ما په خدمت کې او د ډاکټر صاحب مصطفی په سلسله باندې یاد او مقبل شناد راځي په سلسله باندې هر وخت کولای شي سوالونه هغه ته په فاکس راولېږي په ایمیل راولېږي هغه ما ترکی د حکومت د پرنسيب د نقطې نظر نه نشم درکولای ډیر افغان خولي چې باندې ما باس وکړ لیکن دا تا ویل زما په خې خولي کې بل سوال دی دا وکړ زنه به چې موږ څومره وخت لرو زته وزن وخت
یک دقیقه دغه وخت درم ډاکټر ما
په کورنۍ باندې شو چې آیا وزن چې تناخلي ته روحي کني پر روحي لحاظ باندې دي ته آماده نه او کیاستا په وجود کې دا به ما برخه به په دوو برخو ویشو چې ستا په وجود کې ته ښه شیان ته کافي خواړه خوري او ستا وجود کې ته دشمنان ناشې ته نه پټېد نه غلا کوي او یا که ته کافي خواړه ته نه رسېږي دا یې غټي کورنۍ دي نه په دې باندې زه کله په راتلون کې دوی څو هفتو کې په وزن په زیاتوالي کموالي دې باندې بحث کوم. راډیو ته غوږ کېده چې ولې انسان وزن نه اخلي په دې باندې بحث کوم ولې انسان زیات وزن اخلي هغه څونه آفت دی مرض دی کوپتي پیدا کیږي دا چې پیدا کیږي خولي کې په عام شکل باندې تم په خاص شکل باندې ستا پونډي او په خې خولي
کې د پخو خولۍ د پونډۍ خولۍ سره خولۍ سره فرق لري. د پخو خولۍ کې اکاد موږ دې ته ویو چې کله د پخې خولۍ مرضي دي کله غیر مرضي دي. هغه ته خاص حجرات دي چې هغه حجرات به هم په ګرمۍ کې هم په یخنۍ کې دا خولۍ پیدا کړي، په بعض انسانانو کې په تخرګو کې، په بعض انسانانو کې د لاسونو په ورغو کې. زما مشوره تا ته دا ده چې ته پخې وینځه، څپلۍ په اوړي کې واغونده، نخي جورابې واغونده، او په عام شبکل باندې کوشش وکړه چې د هغه اودس کې پخې ښې وچې کړي.
دکتر احمد تشکر، تشکر دکتر احمد. وقت ما تمام شد، وقت برنامه تمام شد. بسیار تشکر از شما دکتر همایون همت و دکتران متخصص سلام سیفی و فرید رایت. تا یک شنبه دیگه خدا حافظ و ناصر شما. زرغونه منگل در استیدیو است و گپای نو داره. سلام و خوش آمدین.
تشکر مصطفی جان، شما هم مانده نباشین، خسته نباشین. شما
های گرامی
سلام و ظهرتان خوش. به امید کامگاری و خوشیتان. قسم که همکارم گفت مزرگونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان این برنامه از عملیات نیروهای ائتلاف در ولایت هلمند مشنوین، ولی نخست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. صالح خالقی.
اداره احصایه مرکزی افغانستان میگوید شمار نفوس خانواده ها و تثبیت قریه های این کشور را آغاز نموده است. یک نوجوان 17 ساله که میخواست در ولایت هلمند حمله انتحاری را انجام دهد از سوی مسئولین امنیتی بازداشت شد. در انفجار ماین در ولسوالی غوربند ولایت پروان 4 پلیس به شمول قمندان امنیه ولایت سیاگرد زخم برداشتند. تلاش به خاطر رهایی 16 مایند پاک در ولایت پکتیکا به کمک متنفذین محل ادامه دارد. یک گروه روحانیون طرفدار اصلاحات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه جون در ایران اعتراض نمود. به گفته وزیر امور خارجه انگلستان، یکی از دو کارمند ایرانی سفارت انگلستان که از سوی مقامات ایران بازداشت شده است، امروز رها می‌گردد. و رؤسای جمهور امریکا و روسیه فردا در مورد یک موافقت جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک یا استارتیک بحث خواهند کرد. عملیات بزرگ نیروهای ائتلاف بر ضد طالبان مسلح در ولایت هلمند ادامه دارد. در مراحل اول عملیات که به اشتراک 4000 نیروی آمریکایی در مناطق تحت کنترل طالبان در هلمند صورت گرفت، نیروها با مقاومت زیاد مواجه نشدند. سخنگوی قوای آمریکا در عملیات به روز جمعه گفت که هدف این عملیات که خنجر نام دارد جلب حمایت مردم محل میباشد. عملیات خنجر که در مناطق تحت کنترل طالبان صورت میگیرد، اولین آزمایش استراتژی جدید اداره اوباما برای تصرف بعض نقاط در ولایت هلمند به شمار میره. در مورد تحولات تازه ولایت هلمند، البته در مورد تحولات تازه عملیات هلمند، امی حال والی هلمند گلاب منگل با خود داریم. آقای منگل سلام، بفرمایین لطف کنین و در مورد تازه ترین نتایج عملیات در ولایت هلمند معلومات بدین.
تشکر. ما هم سلام های خود را تقدیم می کنیم بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. عملیات در ولایت هلمند در دو استقامت جریان دارند. عملیات اول که به نام پنجه پلنگ یاد می شود در مناطق مرکزی ولایت هلمند، بعضی قسمت های ولسوالی نهر فراج، اطراف لشکرگاه و ولسوالی ندلی. این عملیات که توسط نیروهای بریتانوی و نیروهای افغان، اردوی ملی و پلیس از به اواخر آغاز شده، با کامیابی با پیش میره. در بعض نقاط دزهای نظامی احداث شده که البته ایسه ایستا این مناطق تصفیه میشه و بعد از او در مناطق ضروری پسته ها ایجاد خواهد شد. عملیات دوم که با نیروهای بحری ایالات متحده امریکا، یک جبه نیروهای افغان به استقامت جنوب هلمند ادامه دارند، به نام خنجر یاد میشه. این عملیات در ولسوالی نوا پیشرفتای خوبی داره که تقریبا در حدود 18 کیلومتر البته مناطق اطراف ولسوالی نوا پاکسازی شده. همچنان در ولسوالی گرمسیر هم پیشرفتای موفقانه انجام میدن و در ولسوالی گرمسیر تا حد مقاومت وجود داشت که مخالفین ضربات کوبنده را متحمل شدند و همچنان ولسوالی خانشین که از چندین سال به این طرف تحت حاکمیت مخالفین قرار داشت و ولسوالی آزاد شده، و همچنان ولسوالی دیشو و برامچه. منطقه برامچه یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک است، هم از نقطه نظامی و هم از نقطه مواد مخدر. فعلا در وجه هم نیروهای افغان و نیروهای امریکایی حضور دارند. همه عملیات ها بسیار موفقانه با پیش میرن و خوشبختانه که ما در عملیات تلفات ملکی نداریم.
بله آقای منگل، گفته شده که در بعض مناطق نیروهای ائتلاف با مقاومت شدید روبرو شدن، ولی در بعض نقاط با مقاومت چندان روبرو نشدن. دلیلی مسئله چی میتونه باشه؟
بله، در مناطق مرکزی مخالفین مقاومت کردن، در مناطق مرجع و چاینجیر تا حد مقاومت وجود داشت و او مقاومت کوبیده شد. همچنان در گرمسیر هم مقاومت شدید وجود داشت که در اونجا هم مخالفین تلفات دیدن. در منطقه خانشین مقاومت وجود نداشت. ما فکر میکنیم که مناطق مرکزی که البته دشمن فکر میکردن که در محاصره قرار دارن و مقاومت کردن و بالاخره برای خود راه فرار پیدا کردن، و در مناطق سرحدی که هموار است، ریگستانی است، منطقه خانشین و برامچه، او در چندان مقاومت نبود. فکر میکنیم که مخالفین پیش از وقت منطقه را تخلیه کرده و فرار کردن.
بله.
ما فکر میکنیم که دشمنان دقیقا سنجیدن که این عملیات عیار شده با تجهیزات و وسایل مدرن و با نیروهای زیاد انجام میشد، بنان نتونستن که مقاومت بکنه و از تلفات خود جلوگیری کردن. مناطق زیادی در ولایت هلمند که از چندین سال به این طرف تحت تسلطشان بود و زیستشان آزاد شدن و اوجه فعلا ما در احداث و در جباجه کردن نیروهای خود هستیم.
بله بله، تقریبا دو روز بعد از اینکه عملیات توسط نیروهای 4000 نفری که امریکا در هلمند آغاز شد، چند هزار نیروی برتانوی هم در این عملیات پلوی نیروهای امریکایی سهیم شدند. این مسئله به چی معناست؟ آیا وسط این عملیات افزایش یافته یا اینکه 4000 نیروی امریکایی خودشان قادر به انجام این عملیات نیستند؟
نه، کاملا این عملیات موفقانه است و موفقانه با پیش میره و با گذشت هر روز مناطق بیشتر و از وجود مخالفین آزاد میشه و مناطق تصفیه میشه و با گذشت هر روز این عملیات گسترده تر و فراختر میشه. بنابراین ما برای مناطقی که اوجا نیروهای ما منطقه را تصفیه کردن، پروگرام های بسیار مهم و جدی بازسازی، انکشاف و تقویه دولتداری را اوجا مد نظر داریم که در آینده نزدیک سفرهای ما به اون مناطق آغاز خواهد شد و ما به اون منطقه متخصصین بازسازی را، متخصصین دولتداری را اعزام خواهد کردیم. همچنان وسایل‌های جدید و نیروهای جدید به اون منطقه توظیف خواهد شدن که این خودش یک پیشرفت بسیار مهم است و یک زمینه خوبی است برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان.
یک دنیا تشکر آقای منگل. گلاب منگل ولی هلمند بود که در مورد عملیات جاری در هلمند معلومات میداد. قابل ذکر است که در عملیات خنجر در هلمند که از سال 2001 که میلادی به این طرف بزرگترین عملیات به شمار میره، دو سرباز آمریکایی کشته شده و بر اساس تازه‌ترین خبر دو سرباز برتانوی هم در این عملیات کشته شدند. آژانس خبری اسوسییتد پرس نوشته که ثابت شده که تصرف مناطق از دست طالبان آسان است، ولی نگهداری و تضمین حضور حکومت در این مناطق کار مشکل است. بر اساس خبر دیگه از ولایت هلمند، یک پسر جوان 17 ساله که باشنده ولایت قندهار است و در یکی از مدارس قندهار درس می‌خواند، برای انجام یک حمله انتحاری به ولایت هلمند آمده بود ولی از طرف نیروهای امنیتی هلمند دستگیر شد. ای پسر جوان که نور محمد نام داره گفته اگر نیروهای امنیتی او را رها کنند دوباره به مدرسه دینی خواهد رفت، ولی کوشش کدام حمله انتحاری را نمی کنه. بیان که صدای از ای پسر جوان بشنویم.
ایسلندی تا ایسلند پر خدمت کرد زب جورو هستم برای دوست دری و دروانی برای کامرکایان و پاک زن والی زب کانو بیا پولی و بلی و زن دقا که کپا ما خدار لی بنا هیز رواست ولما دلتا چه نویت رواست ولما آقا یو ویل و یو اسمش پاملیات کیون دقا نا کامر آقا لیو و سلارس مرزو مرجیت بیا تا پشار کیو گرز بیا مجاق دوانچکو برای براست زکورت روانم برای دا بولاندی که چشتی دقا داغ سر اسکار ولادو پلیس بریزه و رکش تکلم ما پلا درواغ تو ول ما ول زن ما کار فنا وکی بریزه دن گرفتار آوستن برای ما خبالک سر تو کل برین ما مور پلا نجی خبر چیزه جن مرگی
نور محمد یک پسر 17 ساله بود که در ولایت هلمند به اتهام تلاش انجام یک حمله انتحاری دستگیر شده. شنونده عزیز، در ادامه نامنی ها در کشور 16 کارمند مؤسسه ماین پاکی MDC از طرف افراد مسلح در ولایت پکتیا اختطاف شدند. مسئولین این مؤسسه گفتند که هیئت را جهت بررسی قضیه اختطاف 16 نفر به محل فرستادند. محمد شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که 16 کارمند این مؤسسه به روز شنبه، البته دیروز، هنگام اجرای وظیفه در ولایت پکتیا از طرف افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. تا حال مسئولیت قضیه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته. همکارم در کابل مصاحبی را انجام داده با محمد شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC که با هم میشنویم.
میشه در ابتدا برای ما بگوین که این 16 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی MDC در کجا و چگونه اختطاف شدند؟
بله، دیروز ساعت تقریبا 9 یا 10 بچه تیم نمبر 19 ماین پاکی MDC در ساحه تمدان ولایت پکتیا که نزدیک گردیز است در اونجا مصروف فعالیت بودن. در یک جای بود که اونجا ماین بسیار زیاد داشت. مردم محل خودشان خواهش کرده بودن که تیم بیای و اونجا کار بکنه. تقریبا گارانتی کرده بودن که از نقطه نظر اهمیت هیچ مشکل نیست. البته ما بخواست از اونا رفتیم و اعضای تیم نمبر 19 را با وسایلشان با تمام امکاناتشان با خود بردن. ما همه قدر تانستیم که مامورین ما در ساحه همراه مردم محل در تماس هستن. امروز دو نفر هیئت از کابل روان کردیم که اینا هم برن در منطقه با رئیس سپیدا و مردم محل صحبت بکنن که همکارای ما را پیش هر کسی که هست یا در هر جایی که هست اینا شناسایی کنن، جای و نفرها را شناسایی کنن، بر ما پس اینا را به شکل مسئول رها بکنن.
خب با توجه به این تهدیدات که ماین پاکا در افغانستان با او مواجه هستن، به نظر شما این مسائل تا چه حد میتونه روی فعالیت های مؤسسات ماین پاکی به خصوص مؤسسه MDC در افغانستان اثرگذار باشه؟
ببینیم، ما 20 سال میشه که در افغانستان کار میکنیم. در هر نوع شرایط ما در افغانستان مصروف کار بودیم. هر نوع رژیمی که بوده در افغانستان یا سیستم سیاسی که بوده، ماین پاکا در افغانستان به خاطر کمک به مردم افغانستان کار کردن. این مؤسسات که از مؤسسات غیر سیاسی هستن یا با کسی وابستگی ندارن، پول را که میگیرن از دنیا به شکل بشری، خصوصا سازمان ملل و بعض کشورهای سالدوز کنا میخواین که مردم افغانستان از شهر ماین خلاص شوه، اونا کمک میکنن. بنان ما هیچ وابستگی نداریم. 20 سال از در هر نوع شرایط ما کار کردیم. در زمان حکومت طالبا هم ما در افغانستان فعال بودیم در تمام نقاط افغانستان. سمده شک نیست که این نوع تهدیدات سر روحی ماین پاکا بسیار تاثیر منفی مندازه. ولی خب تاوانش به کی میرسه؟ تاوانش برای مردم محل، برای اطفال افغانستان، برای زنای افغانستان کنا در کردها، در جویها، در سرکا اونا گردش میکنن به خاطر بقای زندگی خود، تاوانش اونا میبینن. ولی به هر صورت همه قدر سالا هر نوع تهدیدی را که ما امرایش مواجه بودیم و هر قدر مشکلات را که مواجه شدیم، ما بسیار با صبر و حوصله با کار خود ادامه دادیم و هنوز هم ما با کار خود ادامه میدیم. ولی میخوایم یک نکته را واضح بسازیم برای کسایی که دست به این اعمال میزنه. میخوایم برشان بگوییم که برادر، ما با هیچ کس وابستگی نداریم، نه مخالف کسی هستیم و نه موافق کسی هستیم. ما مردمای بسیار بی‌طرف، مردمای پاک افغانستان که میخواهیم به مردم افغانستان به شکل بشری کمک کنه تا از مشکلات خلاص شوند.
مصاحبه بود با محمد شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC که در مورد اختطاف 16 تن از کارمندای مؤسسه معلومات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده های گرامی، رادیو آزادی مصاحبه های اختصاصی را با کاندید های انتخابات ریاست جمهوری کشور انجام می دهم که در امی ارتباط امروز هم مصاحبه داریم با آقای باز محمد کوفی که در جریان امی ساعت نشر می شه، حتما با ما باشین. آقای کوفی در این مصاحبه به رادیو آزادی چنین گفت:
خلاصه ما این پولی را در جیب خود شخصی نمی اندازیم، در بانک های خارج ارسال نمی کنیم.
جزئیات بیشتری مصاحبه را در جریان برنامه میشنوین. بله، حال همکارم از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز آن شهر.
روزنامه 8 صبح با اشاره به ادامه عملیات نظامی خنجر در ولایت هلمند نوشته است که این عملیات برای طالبان و سایر مخالفین دولت در منطقه غافلگیر کننده بوده است. روزنامه در ادامه گفته است که اجرای این عملیات در آستانه برگزاری انتخابات بسیار با اهمیت است. سرمقاله روزنامه نیز به مسئله فعالیت‌های نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اختصاص یافته و در این میان موضوع استفاده از قلمرو روسیه برای ارسال اسلحه و تجهیزات به سربازان مورد بررسی قرار گرفته است. روزنامه دولتی انیس سرمقاله شماره امروز خود را به بررسی عملیات هلمند اختصاص داده و گفته است که حمایت سران قومی و بزرگان محلی از این عملیات بسیار مهم است تا بتواند مؤثریت لازم را داشته باشد. روزنامه مطلب هم در مورد وضعیت کنونی در افغانستان به نشر رسانده و پرسیده است که آیا اوضاع در افغانستان تا یک سال دیگر تغییر خواهد کرد؟ مطلب دیگر روزنامه در مورد جمع‌آوری غله در افغانستان و حاصلات آن اختصاص دارد و گفته شده است که گودام‌های غله در افغانستان امسال پر می‌شود. روزنامه اراده هم به مسئله همکاری‌های روسیه و آمریکا توجه کرده و نوشته است که این همکاری می‌تواند در مبارزه با تروریسم مؤثر باشد. سرمقاله روزنامه هم به مسئله آمادگی‌ها به هدف برگزاری انتخابات در افغانستان و همچنان جریان آشتی ملی و تلاش‌های صلح اختصاص یافته است. روزنامه در جای دیگری به مسئله اشتراک خبرنگاران در پوشش خبری انتخابات پرداخته و نوشته است که در این جریان باید رسانه‌ها و خبرنگاران نقش برجسته‌ای داشته باشند. روزنامه در تبصره دیگر صدمات ناشی از فعالیت‌های تروریستان در افغانستان به بررسی گرفته است. روزنامه ویسا به نقل از یک قمندان برجسته آمریکایی نوشته است که طالبان نیروهای انعطاف پذیری دارند و آنان خود را با تاکتیک‌های نیروهای بین‌المللی وفق می‌دهند. این جنرال آمریکایی گفته است که طالبان دشمنان ایدئولوژیک نیروهای بین‌المللی هستند. روزنامه در جای دیگری از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نقل کرده است که آنان با دولت مذاکرات دارند، اما این مذاکرات با آمریکایی‌ها صورت نمی‌گیرد.
در یک حادثه غم‌انگیز در کانادا، سه خواهر و یک خانم دیگر افغان از همین خانواده هلاک شدند. خبر کشته شدن افراد در یک حادثه مرموز ترافیکی از خبرهای داغ در کانادا بودند. خبرنگار رادیو آزادی در کانادا عنایت شریف و شرح بیشتر.
آغاز این ماجرای غم‌انگیز که در جریان آن سه دختر نوجوان و یک خانم افغان جانهایشان را از دست دادند، با لحظات خوش و میله خانوادگی آغاز شد. خانواده محمد قسیم از شهر مونتریال کانادا فاصله تقریبا 7.5 ساعته سفر موتر را پیموده و به آبشار نیاگارا برای میله و تنفس هوای آزاد سفر کردند. در هنگام برگشت، خانواده پس از آن که بیشتر از نیمه راه را پیموده است، تصمیم گرفته است که در شهر زیبای کینگستون که در کنار جهیل بزرگی قرار دارد، باقی مانده شب را سپری کنند. آنان که در دو موتر سفر کرده بودند، دو اتاق را به کرایه می گیرند. ساعت یک شب، دختر بزرگ خانواده کلید موتر را از مادرش می طلبد. مادر داغ دیده خانم توبا، در حالی که بغض گلویش را گره کرده است، جریان را به شبکه CBC کانادا توضیح می دهد. وقت صبح زود محمد شفی، پدر خانواده، از خواب برمی خیزد، می بیند که سه دختر او و عمه آنها در اتاق دیگر هتل و همچنان موتر آنها در محوطه هتل دیده نمی شوند. او پس از مدت انتظار جریان را به پلیس اطلاع می دهد و بعدن پلیس خبر می دهد که موتری که در داخل آن سه خواهر افغان، زینت 19 ساله، سحر 17 ساله و گیتی 13 ساله و همچنان عمه 50 ساله ایشان رونا در آن قرار دارند، در عمق آبهای جهیل در حال پیدا شده است که اجساد این 4 افغان در داخل موتر میان آب شناور بودند. خانواده شفیع پس از تجاوز روزها به افغانستان از آن کشور خارج شده و چند سالی هم در دبی زیستند. محمد شفیع پدر خانواده که با اعضای دیگر فامیل در ایالت کیوبک، ایالت فرانسوی زبان کانادا به سر میبرند و امکان آشنایی با زبان انگلیسی در آنجا کمتر است، عمق تلخی حادثه را به خبرنگار سی بی سی بیان میکند. از یک فامیل 4 تن بمیرند، حادثه خوبی نیست. پلیس کانادا و همچنان خانواده داغ دیده به این نظرند که سوال‌های زیادی تا کنون به جواب مانده‌اند. دختران جوان در نیمه شب چرا به عوض سرک‌های داخل شهر به کناره‌های آب رفتند و در آنجا چگونه موانعی را که در سر راه سرک قرار دارد عبور کردند؟ گفته می‌شود از سرنشینان موتر یکی هم جواز رانندگی یا لایسنس رانندگی نداشتند. شاید این امر دلیل اصلی حادثه باشد. جوانان و نوجوانانی که هنوز لایسنس رانندگی هم به دست ندارند بعضن به این فکرند که می توانند رانندگی کنند، اما چون این رانندگی بیباکانه و بیقانون خود و خانوادهشان را به سرنوشت سیاه و ناگوار رهنمایی کنند.
انتخابات 1388.
شنونده های گرامی، قرار است در آینده نزدیک انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور دایر شود. مبارزات انتخاباتی کاندیدها آغاز شده و رادیو آزادی در جریان مصاحبه های اختصاصی را با کاندیدهای ریاست جمهوری کشور انجام می دهد تا شما را با افراد و برنامه هایشان آشنا بسازد. در این راستا رادیو آزادی مصاحبه دارد با باز محمد کوفی، یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری کشور. این مصاحبه را با هم بشنویم.
جناب آقای باز محمد کوفی، یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مردم افغانستان میخوان با سابقه کاری شما اندک آشنایی داشته باشند پیش از آغاز بحث، اگر لطف کنین در مورد صحبت بکنین که کجا تولد شدین، چی خواندین، چی کار
کردین. جناب باز محمد کوفی، فرزند محمد شاه کوفی، در سال 1325 مطابق با 1946 در ولسوالی امروزه کوف به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه پامیر و بعدا دارالمعلمی را در قندوز ختم نمودم. مدت 14 سال به حیث آموزگار در نقاط مختلف کشور اجرایی وظیفه نمودم. تحصیلاتم در رشته حقوق و علوم سیاسی در خارج است و در زمان ببرک کارمل دکتر نجیب الله شهید در شورای وزیران در پسته های مختلف اجرای وظیفه نمودم و سال 71 به این طرف تا حال در جمهوری تاجیکستان پناهنده بودیم و ارتباطات قوی با کشورم، با میانم، با سرزمینم، با هر ده، با هر خانه هر افغان رابطه داشتیم، رفت آمده داشتیم، صحبت ها کردیم. اما کنون
چی انگیزه پس از گذشت از این سالها شما را واداشت تا خود کاندید بکنه؟
ما بر علاوه از اطلاعات جمعی که در کشور خارج از کشور به وجود آمده به مردم خود نزدیک شدیم، درد مردم دیدیم، علم مردم دیدیم، پریشانی مردم دیدیم. به خاطری ازمی ما لازم دانستیم که خداوند به ما علم داده، دست داده، پای داده، عقل داده، حس داده که ما باید در وطن پای ماندم به خاطر نجاتی وطنم از این بحران هایی که دامنگیر این ملت، این سرزمین، این وطن است.
این شاید خواسته همه افغان های باشه که در اینجا زندگی میکنن، اما برای اجرای از این خواسته هایتان یا به اصطلاح اهدافتان چی برنامه های مشخصی دارین برای آبادی کشور، برای پیشرفت و ترقی، تامین امنیت و ثبات؟
در هر کشور در قدم اول صلح ضرورت است. کشور ما افغانستان که قلب آسیا هست امروز یک با یک بحران بسیار گوناگون گرفتار است.
برای آوردن صلح شما از چه شیوه کار میگیرین؟
ما یک قوای مسلح دلیر شجاع و آب دیده را به وجود میاریم.
یعنی این قوای مسلح فعلی چرا؟
یک قوای مسلح فعلی تقریبا عجیر است. در گذشته ها ما تیارات میگ داشتیم، تیارات شکاری داشتیم، انواع گونه تیارها داشتیم که قوای مسلح ما وابستگی نداشت. هر جایی را که یک مخالفت صورت اگر میگرفت مجهز بودن در جا به جای خود. ما یک قوای مسلح را به وجود میاریم در قدم اول و بعدا با مخالفین در مذاکره میشیم.
شما گفتین که قوای مسلح کنونی عجیر است. مثلا چی گونه عجیر؟ مثلا عجیر خو منظور ای است که از یک کشور خاصی مثلا
ماشه خارجی ها میتد. معاش خارجی ها میتید.
اگر ما فکر
در قطعی
اگر ما فکر کنیم که معاش مثلا اردو را خارجی ها میده، پس مصارف برگزاری همی انتخابات افغانستان هم خارجی ها میدن، شما چگونه از او استفاده میکنید؟
ما هیچ استفاده نکردیم. 250 میلیون دلار به نام مردم افغانستان فعلا جهان کمک کرده، حتی همی پول به دست کمیسیون مستقل انتخابات نیست، حتی همی پول به دست مردم افغانستان.
شما استفاده میکنین از این پول؟ چرا مثلا کمیسیون انتخابات وقتی برای شما آمادگی میگیره که یک پروگرام میسازه یا مثلا عکس شما را در جدول کاندیدا میندازه، این خب پولش مصرفش میآید، مثلا اعلان میته در مورد شما؟
او
مثلا
یک چیزی محدود است، او بسیار بسیار محدود است. قسمی که ما با احوال بررسی میکنیم او بسیار بسیار محدود است.
شما این نیرو را که میگین قوای مسلح افغانستان میسازن، یعنی این همش از بین میبرین دیگه؟
نه، ما ایره نمیبریم و ما افراد اشخاصی را میاریم که به خون ملت افغانستان در چی در داخل و چی در خارج تعلیم تربیت دیدن.
شما برای مسئله تامین امنیت و آوردن صلح نیاز دارین که با مخالفینتان به یک شکل وارد مذاکره شوید یا صلح را بیارین؟ از چی شوی استفاده میکنین؟
شما ببینین ما در قدم اول کوشش میکنیم مخالفینی که زاده افغان است، از این سرزمین است، با اثری اشکالهای گوناگونی که این دولت نتانست او را به دست بیارد، ما به اونها نزدیک می شویم و اوها را ما از تروریستان خارجی وارا علاید میکنیم.
یعنی برایشان به اصطلاح در حکومت جای میتیم؟
در حکومت جای میتیم. قانون اساسی ما را احترام بگذارن، قانونایی که در کشور ما هست که اراده نیک ملت افغانستان است احترام بگذارن.
ما خال حکومت این شعار حکومت فعلی هم داره که مثلا قانون اساسی را بپذیرن.
ما یک کمیسیون بسیار قوی از علما و روحانیون، از روشن فکران، از انسانهای دانشمند این سرزمین که قلبی آسیا است من می سازم، با همراهی از اینها یک جامعه خودم با مخالفین می شینم. هر درد غمی داشته باشد من درد غمش تحمل می کنم.
اگر قبول نکردن چی می کنم؟
قبول نکردن و کشورهایی که در قفای از یا در عقبی از یا را تنویل می کنن، پول می تن، سلام می تن، ایجا جامعه جهانی است، ایجا ملل متحد است، ایجا کشورهایی است که در منطقه زینف هستند. اونها بعدن می فهمند که کدام کشور کلام سرزمین به اینها تامین میگم میخواد که در اینجا آتشی جنگ سرعت بتواند.
حالی هم جامعه بین المللی هم اینجا است، مثلا بسیاری از کشورها تبصره های میکنن که مخالفین از کدام کشور میایه از کجا میایه. پس شما مثلا با جامعه بین المللی چیگونه تفاهم میکنن که سر از کشورها؟
و ما همچون رئیس جمهوری نیرومند با قلبی پاک میفهمم مال یازید طالبا خسته جنگ شدن.
چقدر مطمئن هستن که طالبا با شما کنار بیان، در حالی که شما خودتان گفتین که در رژیم قبلی وظیفه اجرا کردین که همی طالبا یا مجاهدین با اونا جنگیدن؟
ما گذشته را صلوات میکنیم، ما اکنون ورق سفید میاندازیم برای از این ملت، برای هر یک افرادی ملت بعد ورق سفید دستش باشد خون با آب.
یعنی شما قبول دارین که در گذشته حکومتی که شما با اونا کار میکردین اشتباهات بسیار کلان کرده و حال او اشتباهات شما در حکومتتون تکرار نمیکنه؟
هیچ گام ما تکرار نمیکنیم. ما گذشته ها برای ما تجربه بزرگ و رستاخیز است.
یعنی تجربه تلخی بوده؟ بله قبول میکنید.
حتما جنگ ها که به وجود میآید تلخ است.
برای اجرای مثلا بعضی پروژه ها و برنامه هایتان شما نیاز دارین که کمک های بین المللی را دریافت بکنین، چگونه وارد از این عرصه میشین تا حمایت های بین المللی را هم با حکومت خود جلب کنین؟
شما ببینین ما 450 معدن زیرزمینی داریم، ما دشت های بسیار لامزروی فراوان داریم، ما کشورهای بر قدرت‌های جهان مخصوصا گروه جی 8 ما با اونها سرمایه گذاریشان قبول میکنیم.
خب مسئله استخراج معدن یک فرصت بسیار طولانی را کار داره. مثلا شما ضرورت دارین برای استخراج یک معدن حداقل 2 سال 3 سال کار بکنین، اما فورا وقتی که بعد از انتخابات شما به پیروزی برسین مردم برای شما رای بدن، پول تمویل حکومت پروژه را چه قسم پیدا میکنین در حالی که شما مخالف هم هستین؟
بعد شما ببینین گمرکات ببینین که سرازیر می شود از 4 اطراف افغانستان تجارها اقتصاد نیست، تجارها اقتصاد
نیست. خب به اون حد نیست که مصارف داخلی
خارجی است. خلاصه
ما این پولی را در جیب خود شخصی نمی اندازیم، در بانک های خارج ارسال نمی کنیم و همه چیز ما
برگردیم به یک مسئله دیگه. برخورد شما مثلا یا روش شما با نیروهای بین المللی که در افغانستان مستقر هستند در صورت پیروزی چگونه خواهد بود؟
ما مادامی که به حاکمیت رسیدیم، زعیم ملی کشور خود شدیم، ما با این میمانه ها از طریق پارلمان که مظهر اراده نیک ملت افغانستان است، مشوره ما با پارلمان در مورد قوای خارجی که دوستای بین المللی، شما وقتتان زمانتان باید قید بکنین که تا چی زمان امرای ما هستین، تا به چی وقت هستین، تا چی وقت صلح در منطقه با وجود میارین، نه اینکه زخم سیحت سیحت یا بکنین و این زخم بپندانین مسائل دیگری در پشت پرده داشتن.
تلاشای صلح وابسته با شما، شما گفتین که ما خود ما کار میکنیم که صلح تامین شوه. حالا مثلا نیروهای بین المللی را که بپرسین که چی وقت صلح میارین، خب شاید بر از اونا مهمی باشه که شما چی میکنین.
ما نیروی قوای مسلح دلیر آبلیده را به وجود میاریم. ما به ما در تایید یک سال ما همه مسائل را تکمیل میکنیم.
و به عنوان آخرین پرسش، در صورت که شما مبارزات انتخاباتی را ادامه میتین، آیا تا آخر سال هستین یا با کدام یک از کاندیدای دیگه به اصطلاح میپیوندین یا انصراف میتین؟
تا پای جان استادم، تا پای جان استادم.
در مورد انتخابات بیشتر از دیروز با خبر شدید از رادیو